ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 16 فراسایی از زندگی شهید یوسف کلاهدوز قوچانی، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. شهید یوسف کلاهدوز، تاریخ تولد 1 دی ماه 1325، نام پدر حسن، محل شهادت سانحه هوایی حوالی کهریزک تهران، تاریخ شهادت 7 مهر 1360، مزار بهشت زهرای تهران، آخرین سمت قائم مقام فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. باب اول، گذری بر زندگی. یوسف کلاهدوز 1 دی ماه 1325 در قوچان به دنیا آمد. از همان کودکی استعداد وی نمایان شد. معلمان و مسئولان مدرسه پیوسته مشوق او در امور درسی بودند. هنوز سن زیادی نداشت که پدرش به خدمت نظام رفت. او از دبیرستان جوینی قوچان دیپلم ریاضی گرفت و به دانشکده افسری رفت و این چیزی بود که نزدیکان او انتظار آن را نداشتند. در آن زمان ارتش محل مناسبی برای افراد مذهبی چون او نبود. سال 1344 در دانشکده افسری با شهید حسن عقارب پرست آشنا شد. آنان با کمک هم جلسات تفسیر قرآن را راه انداختند و کوشیدند تا رهروان این راه را با مفاهیم اسلام محمدی صلوات الله علیه آشنا سازند. پس از اتمام تحصیلات برای دوره مقدماتی دسته زرهی به شیراز منتقل و دوستیشان محکمتر می شود و با پایان دوره در مرکز زرهی شیراز ادامه خدمت می دهند. سال 1347 به همراه همدیگر با گروه‌های مسلمان و مبارز پیرو خط امام رحمت الله علیه ارتباط برقرار کردند و در ارتش به آگاه کردن کسانی که زمینه مذهبی داشتند پرداختند. آن زمان تنها اشخاصی را برای خدمت در گارد انتخاب می کردند که از هر جهت مطمئن و مطیع باشند. اما رژیم هیچگاه نتوانست به این مهم پی ببرد که در قلب دستگاه سلطنت افرادی چون یوسف کلاهدوز خدمت می کنند که از سربازان واقعی امام خمینی هستند. وی زمانی تصمیم به ازدواج گرفت که مطمئن شد همسر آیندهش دارای ویژگی های مثبت و دلخواه اوست. کلاهدوز فعالانه در تمام صحنه‌های انقلاب حضور داشت و با ورود حضرت امام به ایران این فعالیت گسترش یافت. با پیروزی انقلاب ضرورت تشکیل نیروی نظامی متشکل و برخواسته از متن مردم و انقلاب بیش از پیش احساس می‌شد تا از دستاوردهای انقلاب اسلامی و حریم خون پاک شهدا پاسداری کند. وقتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت منظم و مرتب به عنوان یک نهاد به امر حضرت امام رحمت الله علیه ایجاد شد، کلاهدوز به عنوان یکی از اعضای شورای عالی سپاه انتخاب شد. او تأکید داشت که اعضای سپاه باید دارای اصالت و اعتقاد راسخ و عمیق مذهبی آمیخته با بینش و بصیرت کافی در بعد سیاسی باشند. وی اولین کسی بود که قبل از تشکیل واحد عقیدتی سیاسی مسئله آموزش معارف اسلامی را در سطح تمام نیروهای مسلح مطرح کرد. با شروع جنگ در حالی که او یک فرمانده آموزشی بود به جبهه می رفت و در نبردها شرکت می کرد. در جریان انفجار بمب در دفتر نخست وزیری، یوسف همراه با شهیدان رجایی و با هنر تا مرز شهادت پیش رفت. ولی اراده خداوند بر این بود که سالم بماند تا بار دیگر در بوته آزمایش قرار گیرد. اوایل مرداد 1360 در جلسه شورای عالی دفاع، طرحی جهت شکست عصر آبانان به همراه یک تحلیل کلی از اوضاع منطقه ارائه کرد. این طرح مورد تصویب قرار گرفت و پس از ابلاغ به نیروی زمینی قرار شد بین نیروهای سپاه و ارتش تدابیری در مورد نحوه هماهنگی و همکاری‌ها اتخاذ گردد. در سحرگاه یکشنبه پنجم مهر ماه 1360 نیروهای سلحشور اسلام به تهاجمی گسترده و بی سابقه بخش وسیعی از اراضی شمال آبادان را که حدود یک سال در دست دشمن متجاوز بود خارج ساختند. بدین ترتیب دو جاده مهم ارتباطی آبادان ماهشهر و آبادان اهواز آزاد شد و دو پل دشمن که بر روی رودخانه کارون زده شده بود با همت دلاور مردان اسلام فتح گردید. عملیات سامن الائمه پیروز شد و یوسف از اینکه حکم حضرت امام رحمت الله علیه محقق گردیده و حصر آبادان شکسته شده بود خوشنود بود. هفتم مهر 1360 کلاهدوز و تعدادی از فرماندهان پیروز عملیات با هواپیما عازم تهران بودند که هواپیما در حوالی کهریزک سقوط کرد. پاورقی منبع کتاب حاله ای از نور، بازنویسی محمد علی قربانی، کمیته انتشارات. باب دوم، آن روز سرد، روایتی از عموی شهید. وقتی از مدرسه برمی گشت، می آمد مغازه و تا داخل می شد می گفت سلام عمو. یک روز آمد سلام کرد و کیف و کتابش را گوشه ای گذاشت. هوا سرد بود، سرم را بلند کردم، با تعجب دیدم که کت نپوشیده. پرسیدم کتت را چه کردی عمو جان؟ اول جواب نمی داد، ولی بعد گفت صبح هوا سرد بود، همین الانم که آفتاب بالا اومده باز هوا سرده. گفتم خب دیگه بدتر. گفت همونطور که ما سردمان می شود، خب دیگران هم سردشان می شود. گفتم باز هم؟ بار اولش نبود که. گفت داشتم می رفتم مدرسه، از پیش کوچه که رد شدم منظره این نظرم رو جلب کرد. اول خواستم بی توجه از کنارش بگذرم، ولی چیزی به پاهایم اجازه ی حرکت نمی داد و مثل آهن رو با من رو به طرف خودش جذب می کرد. توی صورتش نگاه کردم، بیچاره صورتش از سرما کبود شده بود. خواستم از کنارش رد بشم ولی نتونستم. نگاهی به هم انداخت، جلو رفتم و بدون هیچ حرفی کتمو در آوردم و به او دادم. پاورقی منبع کتاب حاله ای از نور، بازنویسی محمد علی قربانی، کمیته انتشارات. باب سوم، روایتی از حامد کلاهدوز، پسر شهید. ازدواج. یکی از اتفاقهای مهم زندگی پدرم آشنایی با شهید حسن عقارب پرست بود. این دوستی آنقدر عمیق بود که همسرانشان را از فامیل یکدیگر انتخاب کردند. حسن عقارب پرست با عمه‌ام و پدرم با دختر خاله عقارب پرست ازدواج کرد. پاورقی منبع حماس آفرینان سرزمین خورشید، ویژه‌نامه خراسان به مناسبت 31 سالگرد دفاع مقدس، پنجشنبه 31 شهریور ماه 1390، صفحه 30. باب چهارم، روایتی از شهید حسن عقارب پرست، دوست شهید. اسرار زندگی. بین من و کلاهدوز صمیمیت خاصی وجود داشت. در هر مسئله‌ای با هم مشورت می‌کردیم، از جمله موضوع ازدواج. وقتی از دخترخاله من در اصفهان خواستگاری کرد، از طرف آنها مأمور شدم تا این ازدواج را تایید یا رد کنم. وقتی خانواده خاله‌ام با گوشه‌ای از تجاریه اخلاقی کلاهدوز آشنا شدند، موافقت خود را اعلام کردند و کار به خواستگاری رسمی رسید. جالب این بود که همسر او در همان روز خواستگاری پرسشنامه جلوی رویش گذاشته و سوال کرده بود: آیا شما بنده خدا هستید یا بنده شاه؟ 2. آیا مقید به اسلام هستید؟ 3. اگر مقید به اسلام هستید، شاه را چگونه می‌بینید؟ 4. شما در مقابل خدا چه وظایفی احساس می‌کنید؟ کلاهدوز با دیدن این سوال‌ها در وضعیت دشواری قرار گرفته بود. این چیزها جزو مکنونات قلبی و اسرار زندگی او به شمار می‌رفت. نمی‌خواست در گارد او را به عنوان یک فرد مذهبی بشناسند. از طرفی خوشحال بود سرانجام در زندگی با کسی همراه می‌شود که همدل و همزبان اوست. پس از یک مکث طولانی خطاب به همسرش گفته بود: من جواب این چیزها را به رسم امانت به شما میگویم. رازها در میان گذاشته میشود و بدین ترتیب ازدواج سر میگیرد. توافق فکری و اخلاقی آن دو به قدری نزدیک بود که اگر سوالی در زمان و مکان مجزا از آنها میپرسیدیم، یک جواب واحد میشنیدیم بدون هیچ کم و کاستی. پاورقی، منبع: کتاب حاله‌ای از نور، بازنویسی محمد علی قربانی، کمیته انتشارات. باب پنجم، روایتی از حامد کلاهدوز، پسر شهید. قبولی در آزمون دانشکده افسری. پدرم فردی باهوش بود. بعد از پایان دوره دبیرستان در آزمون افسری شرکت می کند و پذیرفته می شود. مادرم در جلسه خواستگاری علت ورودش به دانشکده افسری را می پرسد. پدرم می گوید: در دوران دبیرستان وضعیت کشور را درک کردم و به این نتیجه رسیدم که وضعیت مناسبی نیست و باید کاری انجام دهم. برای عملی کردن آن باید از نزدیک شرایط حکومت را ببینم و ارزیابی کنم. اینطور پدر اطلاعات ارتش را از طریق شبکه سری که در اختیار داشت به امام خمینی می رساند. به این طریق در مبارزات انقلابیش ضربات بسیار شدیدی به رژیم شاه وارد کرد. پاورقی، منبع: حماس آفرینان سرزمین خورشید، ویژه‌نامه خراسان به مناسبت 31 سالگرد دفاع مقدس، پنجشنبه 31 شهریور ماه 1390، صفحه 30. باب ششم، روایتی از زهرا موزرانی، همسر شهید. فقط غذا. یوسف اصلا کاری به کار من نداشت، نه به غذا ایراد می گرفت نه به کار خانه. حتی اگر 2 روز هم غذا درست نمی کردم، خم به ابرو نمی آورد. ولی خب من خودم خیلی منظم بودم، چون زندگیم را خیلی دوست داشتم. گاهی می گفت: تو چرا اینجوری هستی؟ ولش کن بابا، چقدر به این چیزها اهمیت می دی؟ هر چه شد میخوریم دیگه. خوشحالتر میشد اگر مینشستم و 4 تا کتاب میخواندم. میگفت: زیاد وقتت رو صرف کارهای روزمره زندگی نکن که از مطالعت بمونی. بارها از او پرسیدم چی دوست داری برایت بپزم. میخندید و میگفت: غذا، فقط غذا. یادم نیست یک بار هم گفته باشد فلان غذا. همیشه هم سفارش میکرد یه جور غذا درست کن. مهمون هم که داشتیم یه جور، زیاد درست کن ولی متنوعش نکن. پاورقی برگرفته از کتاب نیمه پنهان ماه 8، کلاهدوز به روایت همسر شهید، نویسنده زهره شریعتی، انتشارات روایت فت. پاورقی برگرفته از کتاب نیمه پنهان ماه 8، کلاهدوز به روایت همسر شهید، نویسنده زهره شریعتی، انتشارات روایت فت. باب هفتم، روایتی از زهرا موزرانی، همسر شهید. آش تاس کباب. اوایل زندگی مشترک زیاد بلد نبودم غذا درست کنم، برای همین از پدرم که توی این چیزها وارد بود دستور پخت غذاهای مختلف را میگرفتم. یادم هست اولین باری که تاس کباب پختم، سیب زمینی ها را خیلی زود با گوشت ریختم. نزدیک ظهر که یوسف آمد رفتم غذا را بکشم، دیدم آش شده، سیب زمینی ها له شده بودند و پیدا نبودند. خیلی ناراحت شدم و بغض کردم. روزهای اول هم که رو در بایستی داشتم با یوسف، رفتم توی دستشویی و در رو بستم و زدم زیر گریه. یوسف نگران شده بود و دنبالم میگشت. چند بار که صدایم کرد آمدم بیرون، چشمهایم پف کرده و قرمز شده بود. ترسید، گفت چی شده زهرا؟ من هم قضیه را برایش گفتم. هیچ به هم نخندید، خودش غذا رو کشید و خورد. انقدر بهبه و چهچه کرد که یادم رفت غذا چی شده. پاورقی برگرفته از کتاب نیمه پنهان ماه 8، به روایت همسر شهید، نویسنده زهره شریعتی، انتشارات روایت فت. باب هشتم، روایتی از زهرا موزرانی، همسر شهید. کوکوی یوسف. گاهی از آشپزی خودش می گفت. یه روز با دوستام رفته بودیم باغ گردش. بچه ها گفتن غذا با کی باشه. گفتم من کوکو سبزیش رو می پزم. گفتن بلدی؟ من هم که دیده بودم مادرم توی کوکو چی می ریزه، گفتم آره که بلدم. سبزی رو شستم و خرد کردم. فکر کردم سبزی رو باید سرخ کرد. نمیدونستم سبزی سرخ کرده مال خورش قرمه سبزیه. سبزی ها که سرخ شد 7-8-10 تا تخم مرغ توش شکستم و حسابی هم زدم، ولی هرچی سب کردم دیدم شکل کوکو نمیشه. گفتم بچه ها بیاین نهار حاضره. دوستان گفتن این دیگه چجور کوکویه؟ من گفتم چه فرقی میکنه، فقط شکلش فرق داره، مزهش همونه، اسمش کوکوی یوسفه. برگرفته از کتاب نیمه پنهان ماه 8، به روایت همسر شهید، نویسنده زهره شریعتی، انتشارات روایت فت. باب نهم، روایتی از زهرا موزرانی، همسر شهید. افسر خوش‌ذوق من، به هنر علاقه داشت، بلد بود تخت و مبل بسازد. خطش هم خوب بود. وقتی نامه‌هایش را می‌خواندم کیف می‌کردم از خطش. نقاشی هم می‌کشید. توی خانه مادرش پر بود از تابلوهایی که خودش کشیده بود، همه هم از طبیعت، تکنیک آبرنگ، مداد رنگی، پاستل. گاهی وقتها هم می نشست با حامد کار دستی درست می کرد. حامد ماشین خیلی دوست داشت. همش می گفت ماما من ماشین می خوام. یک روز نشستند ماشین درست کنند. یوسف روی مقوا شکل یکی از ماشین های باربری ارتشی رو کشید با اندازه های دقیق. بعد هم دورش رو قیچی کرد و تکه هایش رو به هم چسباند. 4 تا از چرخهای اسباب بازی حامد رو هم جای چرخهایش گذاشت. حامد خیلی خوشش آمد. از 10 بار پارک رفتن هم برایش جالب تر بود. گاهی هم دلا می شد و به حامد می گفت بیا پشت من سرسره بازی کن، ببین سرسره من بهتره یا سرسره پارک. حامد می خندید و می گفت همین خوبه، همین خوبه. اگه وقت داشت می نشست با حامد کارتون نگاه می کرد، حتی بعد می نشست با حوصله در مورد کارتون با حامد حرف می زد. پاورقی برگرفته از کتاب نیمه پنهان ماه 8، به روایت همسر شهید، نویسنده زهره شریعتی، انتشارات روایت فتح. باب دهم. روایتی از حامد کلاهدوز، پسر شهید. فرمان پذیری از امام رحمت الله علیه. پدرم موقعی که در زرهی شیراز مشغول به خدمت بود، از طریق واسطه ها با فعالان انقلاب ارتباط داشت. حتی برای ورود به گارد شاهنشاهی از طریق همین واسطه ها از امام خمینی رحمت الله علیه اجازه گرفت. او خود را به حلقه محافظان شاه نزدیک کرد و برای ترور شاه بررسی هایی انجام داد. وقتی به امام اعلام آمادگی کرد، امام مخالفت کردند و فرمودند حرکت انقلاب باید مردمی باشد. پاورقی منبع: حماسه آفرینان سرزمین خورشید، ویژه‌نامه خراسان، به مناسبت 31 سالگرد دفاع مقدس، پنجشنبه 31 شهریور ماه 1390، صفحه 30. باب 11. نوبان و زار. روایتی از زهرا موزرانی، همسر شهید. تئاتر را خیلی دوست داشت. شیراز که بودیم من را زیاد تئاتر می برد. یک بار نمایشی رفتیم که اسمش نوبان و زار بود. یوسف می گفت یک نوع درمان بیماری های روحی با موسیقی است. جنوبی یا سیستانی بودند انگار. فکر کردم لابد یک جور تئاتر مثل بقیه تئاتر است و بازیگرها می آیند روی صحنه و بازی می کنند. ولی هرچه صبر کردم خبری از بازیگرها نشد. فقط 2-3 روی سن نشسته بودند و ساز می زدند و نورپردازی صحنه هماهنگ با صدای سازشان عوض می شد. از اول تا آخر نمایش همین بود. فقط گاهی ریتم موسیقی را عوض می کردند. یوسف می گفت اینا همه حرف تویش است. برای درمان روح و روان ازش استفاده می کنند. توی مراسمی به اسم زار. انگار خوشش آمده بود. جمعیت هم زیاد آمده بودند. ولی من که چیزی نفهمیدم. به نظرم خیلی عجیب و غریب بود. پاورقی برگرفته از کتاب نیمه پنهان ماه 8، کلاهدوز به روایت همسر شهید، نویسنده زهره شریعتی، انتشارات روایت فتح. باب 12. روایتی دیگر از زهرا موزرانی، همسر شهید. سر یک سفره. سربازها خیلی دوستش داشتند، به حرفش گوش می کردند. با اینکه یوسف برعکس افسرهای دیگر گماشته نداشت، ولی سربازها هر وقت که ما اسباب کشی داشتیم و خبر می شدند، خودشان می آمدند کمکمان. وقتی سفره می اندازیم تا بعد از اسباب کشی خستگی در کنند، یوسف هم می نشست پیششان و همراهشان غذا می خورد. آن هم توی دوره‌ای که این چیزها خلاف عرف ارتش بود. کاری نداشت که خودش افسر است و آنها سرباز صفر. خودشان می گفتند وقتی اینجا می آییم انگار اومدیم تفریح. برای همین بود که گماشته قبول نمی کرد. به دلیل برخوردش با سربازها افسرهای دیگر تعجب می کردند. برایشان سوال بود که چرا این افسر با چنین درجه‌ای اینطور رفتار می‌کند. شاید برای همین بود که تا پیروزی انقلاب ساواک برگه تایید صلاحیتش را به پرسنلی ارتش نفرستاد. پاورقی برگرفته از کتاب نیمه پنهان ماه 8، کلاهدوز به روایت همسر شهید، نویسنده زهره شریعتی، انتشارات روایت فتح. باب 13. روایتی از حامد کلاهدوز، پسر شهید. ناجی مردم در عاشورای 57. روز عاشورای سال 1357 رژیم شاه قرار بود مردم را قتل عام و حرکت انقلابی را متوقف کند. امام فرموده بودند مردم به خیابانها بیایند. شاه با بالگرد بر فراز تهران پرواز کرد و وقتی حرکت انبوه مردم را در خیابانها دید متعجب شد. افسران که قرار بود مردم را به رگبار ببندند توی نهارخوری پایگاه لویزان در انتظار حمله به مردم بودند که به رگبار بسته شدند. پدرم که خودش طراح این عملیات بود در بین افسران حضور داشت تا کسی به او شک نکند. آن روز عملیات سرکوب مردم تظاهرات کننده لغو شد. پاورقی برگرفته از حماسه آفرینان سرزمین خورشید، ویژه‌نامه خراسان به مناسبت 31مین سالگرد دفاع مقدس، پنجشنبه 31 شهریور ماه 1390، صفحه 30. باب 14. روایتی از حامد کلاهدوز، پسر شهید. از کار انداختن تانک ها. پدرم در انگلستان دوره کامل کار با تانک چیفتن را آموزش دیده بود. شب 21 بهمن سال 57 متوجه می شود که قرار است ارتش کودتایی را انجام دهد. او از طریق دوستان به امام خمینی که در مدرسه رفاه مستقر بود اطلاع می دهد. سوزنهای مسلسل و توپ 200 تانک چیفتن را خارج می کند. روز بعد که ارتش تانک ها را وارد خیابان می کند نمی توانند به مردم آسیب برسانند و این نتیجه سالها فعالیت سری پدرم بود. باب 15. روایتی از حامد کلاهدوز، پسر شهید. روزهای اول انقلاب بعضی ها در نظر داشتن که ارتش باید منحل شود، اما پدرم مخالفت کرد. امام خمینی نیز فرمودند ارتش باید حفظ شود، منتها افراد وابسته به سلطنت و جنایتکاران باید مجازات شوند یا برکنار شوند. شهید محمد منتظری، شهید نامجو، پدرم و خیلی های دیگر پیش قدم شدند و هسته مرکزی مجموعه ای را که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام گرفت تشکیل دادند. از اردیبهشت سال 58 به طور رسمی فعالیت این نهاد شروع شد. پاورقی برگرفته از حماسه آفرینان سرزمین خورشید، ویژه‌نامه خراسان به مناسبت 31مین سالگرد دفاع مقدس، پنجشنبه 31 شهریور ماه 1390، صفحه 30. باب 16. همکار شهید. روایتی از برادر شمس، همکار شهید. قرآن، سلاح، برگ زیتون. جلسه‌ای تشکیل دادیم تا درباره نام و آرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تصمیم بگیریم. نماینده نخست وزیری عقیده داشت که این عنوان برای یک سازمان خیلی بلند است و باید خلاصه شود. کلاهدوز ضمن بحث می گفت هیچ کدام از کلمات سپاه پاسدار، انقلاب و اسلامی نباید حذف بشوند و در مورد تک تک این کلمات تأکید داشت. بحث بر سر کلمه ایران شد. نماینده نخست وزیری گفت کلمه ایران را هم ما حذف نمی کنیم. درباره مشخصات آرم سپاه بحث شد. باز کلاهدوز بود که به صراحت پیشنهاد کرد اجزایان عبارت باشند از 1. قرآن به نشانه مبنای مکتب، 2. سلاح به نشانه یک سازمان نظامی، 3. برگ زیتون به نشانه صلح. سپس آرم را به تایید شهید بهشتی رساندیم. بدین ترتیب نام و آرم سپاه چیزی شد که امروز هست. چنین دقت نظری در آن روزگار حکایت از وسعت نظر کلاهدوز داشت. پاورقی برگرفته از کتاب حاله ای از نور، بازنویسی محمد علی قربانی، کمیته انتشارات. باب 17. روایتی از رحیم صفوی، همرزم شهید. یوسف کلاهدوز از مؤسسان سپاه بود و روزانه 18 تا 20 ساعت کار می کرد. او انسانی اندیشمند، شجاع، مخلص و مؤمن، خانواده دوست و در یک جمله فرماندهی مؤمن و ولایت مدار بود. اندیشه او تنها ایران نبود، بلکه به جهان اسلام می اندیشید و نگاهی فراملی داشت. برگرفته از روزنامه کیهان، شماره 19758، به تاریخ 14 مهر ماه 1389، صفحه 11. باب 18، روایتی از پسر شهید حامد کلاهدوز. مردی وارسته، بسیار کم حرف بود و از تظاهر دوری می کرد. شاید به همین دلیل است که تعداد کمی عکس از وی وجود دارد. پدرم مردی وارسته و مأنوس به قرآن بود. همیشه یک جلد قرآن به همراه داشت و از کوچکترین فرصتی برای تلاوت قرآن بهره می برد. پاورقی منبع، حماس آفرینان سرزمین خورشید، ویژه‌نامه خراسان به مناسبت 31 سالگرد دفاع مقدس، پنجشنبه 31 شهریور ماه 1390، صفحه 31. باب 19، روایتی از حامد کلاهدوز، پسر شهید. بازی با بچه ها. در هفته 2 روز آن هم ساعت 12 شب می آمد و 5 صبح به محل کار می رفت. با این که آن روزها کوهی از مشکلات کشور را به دوش می کشید و همزمان با ترور شخصیت های مطرح انقلاب بود، اما توی خانه حتی اشارهی به اتفاقهای پیرامون نمی کرد. پدر با ما بازی می کرد و ارتباطش دوستانه بود. ایشان علاقه داشتند که من کارهای خلاقانه انجام دهم. برای همین از کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان اسباب بازی می خرید و با هم هواپیما، ماشین و اسباب بازی های علمی می ساختیم. پاورقی، منبع، حماس آفرینان سرزمین خورشید، ویژه‌نامه خراسان به مناسبت 31 سالگرد دفاع مقدس، پنجشنبه 31 شهریور 1390، صفحه 31. باب 20، روایتی از زهرا موزرانی، همسر شهید. کمد هدیه ها. بیشتر پولهایش را خرج کتاب خریدن برای حامد و فاطمه می کرد. برای خودش هم می خرید. می گفت یه جایی از کمد را بذار برای هدیه. اصلا یک کمد مخصوص هدیه باشد. خیلی وقتها که از کتاب یا اسباب بازی خوشش می آمد، چند تا می خرید و می گذاشت توی کمد هدیه ها. می گفت باید توی خونه چیزی برای هدیه دادن آماده باشه تا وقتی جایی میریم لازم نباشه تازه اون وقت بریم برای خودشون یا بچه هاشون هدیه ای بخریم. هر وقت بچه ای می آمد خانه امان و یوسف می خواست کادو بدهد، از کمد هدیه ها کتاب و اسباب بازی برمی داشت و می داد. فکرهایش خیلی قشنگ بود. پاورقی، برگرفته از کتاب حاله ای از نور، بازنویسی محمد علی قربانی، کمیته انتشارات. باب 21، روایتی از برادر شمس، همکار شهید. نگاه به آینده. علاوه بر دقت در جزئیات امور، نوعی وسعت دید جهانی هم داشت. می دانست که آمریکا برای شکست دادن انقلاب به آب و آتش خواهد زد. بنابراین همان اوایل برای مواجهه با جنگ‌های داخلی احتمالی پیشنهاد آموزش‌های پارتیزانی را مطرح کرد. جزواتی هم در این زمینه تهیه کرده بود تا در آموزش افراد مورد استفاده قرار گیرد. یک بار گفت احتمال دارد با جنگ‌های داخلی روبرو شویم. مسلماً در جنگ‌های داخلی با فنون چریکی سر و کار خواهیم داشت و آموزش آنها برای سپاه ضرورت دارد. بعدها دیدم قائله کردستان و گنبد و به دنبال آن درگیری خوزستان پیش آمد. برایم ثابت شد که استدلال او صحیح بوده و نیروهای آموزش دیده در آن روزها بسیار موفق بودند. پاورقی برگرفته از کتاب حاله‌ای از نور، بازنویسی محمد علی قربانی، کمیته انتشارات. باب 22. روایتی از عابد جعفری، همکار شهید. بیت المال. در مصرف بیت المال وسواس خاصی داشت. در اون روزها سرکوبی گروه‌های ضد انقلاب که در گوشه و کنار قد علم کرده بودند باعث می‌شد خریدها با شتاب انجام شود. خاطرم هست در یکی از جلسات وقتی فهرست اقلام خریداری شده را نگاه کرد، با دیدن بعضی از اقلام که خرید آن ضروری نبود برآشفته شد. با اعتراض گفت چه ضرورت دارد این چیزها از خارج خریداری شود و ارز مملکت صرف آنها بشود. پاورقی برگرفته از کتاب حاله‌ای از نور، بازنویسی محمد علی قربانی، کمیته انتشارات. باب 23. روایتی از عابد جعفری، همکار شهید. حق و باطل. از رفتارش خوشم آمده بود. واقعا روی من اثر گذاشته بود. در اولین انتخابات ریاست جمهوری کاندیداهای اصلی دو نفر بودند. یک روز صحبت می کردیم، کلاهدوز گفت من به بنی صدر رأی نمی دهم. برای مجیب بود، پرسیدم چرا؟ تحلیل زیبایی داشت. می گفت اگر یادت باشد بنی صدر تا یک روز مانده به مهلت ثبت نام خودش را نامزد نکرد، تا اینکه رفت خدمت حضرت امام و همین که آمد بیرون گفت من هم خودم را نامزد می کنم. به نظرم کاسه زیر نیم کاسه است. حتما می خواسته با زبان بی زبانی به مردم وانمود کند برنامه هایی داشته که حضرت امام تایید کرده است. او از ملاقات با امام سوء استفاده می کند. این تیزبینی در آن روزها واقعا شگفت‌آور بود. در هر گوشه مملکت دسته‌ها و گروه‌ها مثل قارچ رویده بودند. به کلاهدوز گفتم خیلی نگرانم. به نظر تو این منافقین همان خوارج نیستند؟ لبخندی زد و گفت نه، خوارج صدر اسلام همین منافقین بودند. اینها باطلند، اما خوارج اصلی بعدها می‌آیند. در صحبت‌هایی که داشتیم معلوم بود از تاریخ اسلام و انشعاباتی که در اسلام پدید آمد اطلاعات خوبی دارد. میزان تشخیص حق و باطل را به دست آورده بود. پاورقی برگرفته از کتاب حاله‌ای از نور، بازنویسی محمد علی قربانی، کمیته انتشارات. باب 24. روایت دیگر از عابد جعفری، همکار شهید. محافظ. وقتی یکی از بچه ها را زیر پل حافظ ترور کردند، تصمیم گرفتیم ماشین بنز را بدهیم به آقای کلاهدوز تا دیگر با پیکان رفت و آمد نکند. یک روز رفتیم سویش پیکان را برداشتیم و سویش بنز را جای آن گذاشتیم تا با بنز برود. به امید آن که با بنز می رود عصر کمی دیرتر رفتم تا او رفته باشد. آمدم کشو را باز کردم، دیدم سویش بنز را گذاشته و پیکان را برده است. وقتی که به او می گفتیم چرا این کار را می کند، می گفت استفاده از این امکانات هزینه زیادی دارد که خودم را واجد این نمی دانم چنین هزینه ای را به گردن دولت و ملت بگذارم. این وسایل تنها باید در دست تعدادی از افراد که پست های کلیدی دارند باشد، آنهایی که مسئولین درجه اول مملکتی هستند. پاورقی برگرفته از کتاب حاله‌ای از نور، بازنویسی محمد علی قربانی، کمیته انتشارات. باب 25، روایتی از محمد کتیبه، همکار شهید. خوراک ساده. منزل بنی صدر دعوت شده بودیم برای شام. راجع به برنامه‌های کاری و سپاه صحبت بود. کلاهدوز هم آمده بود. موقعی که از آنجا خارج شدیم دیدم ناراحت است. گفتم چی شد آقای کلاهدوز؟ گفت از این که آقای بنی صدر چنان میزی برای شام چیده بود خیلی ناراحت شدم. الان زمانی نیست که چند نوع غذای متفاوت توی سفره بشینیم. به غذا زیاد اهمیت نمیداد. گاهی شبها دور هم جمع می شدیم و بیشتر وقتها غذا خیلی ساده بود، مثلا نان و بادمجان و آب گوشت، ولی صفای او چنان این خوراک را لذیذ می کرد که همه از خوردن آن لذت می بردند. پاورقی برگرفته از کتاب حاله ای از نور، بازنویسی محمد علی قربانی، کمیته انتشارات. باب 26، روایتی از عابد جعفری، همکار شهید. راز و نیاز. یک شب در ستاد مرکزی سپاه نگهبان بودم. رفتم به ساختمان‌ها سرکشی کنم. به نمازخانه رسیدم. دیدم در کنجی خلوت و تاریک کسی دستهایش به طرف آسمان بلند است و شانه‌هایش از گریه می‌لرزد. کنجکاو شدم ببینم چه کسی است. جلو رفتم، دیدم کلاهدوز است که غرق در راز و نیاز با معبود است. پاورقی برگرفته از کتاب حاله ای از نور، بازنویسی محمد علی قربانی، کمیته انتشارات. باب 27، روایتی از حامد کلاهدوز، پسر شهید. جامانده از قافله یاران. پدرم در جلسه‌ای که شهید رجایی و باهنر به شهادت رسیدند حضور داشت، اما به شهادت نرسید. از اینکه به شهادت نرسیده بود غمگین بود و می گفت چرا لیاقت شهادت نداشتم، و قدری از مادرم گلایه داشت که شاید روزی به شهادت ایشان نبوده است. پاورقی برگرفته از حماسه آفرینان سرزمین خورشید، ویژه‌نامه خراسان، به مناسبت 31 سالگرد دفاع مقدس، پنجشنبه 31 شهریور ماه 1390، صفحه 31. باب 28، روایتی از حامد کلاهدوز، پسر شهید. آمادگی خانواده برای شهادت. گاهی هین بازی از من درباره شهادت میپرسید که اگه شهید شوم تو چه کار میکنی؟ بغض گلویم را میگرفت و میگفتم هیچی، و دوباره بازی من را ادامه میدادیم. وقتی به آن زمان فکر میکنم گریه هم میگیرد و افتخارم این است که پدر به آرزویش رسید. پاورقی برگرفته از حماسه آفرینان سرزمین خورشید، ویژه‌نامه خراسان، به مناسبت 31 سالگرد دفاع مقدس، پنجشنبه 31 شهریور ماه 1390، صفحه 31. باب 29، روایتی از حامد کلاهدوز، پسر شهید. شهادت. 7 مهر ماه، هنگامی که پدرم از جبهه های جنوب به همراه همرزمانش محمد جهان‌آرا، فرمانده سپاه خرمشهر، جواد فکوری مشاور رئیس ستاد مشترک ارتش، سرتیپ سید موسی نامجو وزیر دفاع وقت و نماینده امام در شورای عالی دفاع، و سرلشکر ولی الله فلاحی جانشین وقت ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی باز می گشت، همگی شهید شدند. قرار بود افرادی خبر شهادت پدرم را به مادر برسانند. آنها بین خودشان قرار گذاشته بودند که ابتدا بگویند پدرم مجروح شده است، اما هنوز حرفشان را شروع نکرده بودند که به گریه افتادند. آن لحظه این مادرم بود که آنها را دلداری می داد. پاورقی برگرفته از حماسه آفرینان سرزمین خورشید، ویژه‌نامه خراسان به مناسبت 31 سالگرد دفاع مقدس، پنجشنبه 31 شهریور ماه 1390، صفحه 30. باب 30. روایتی از فاطمه کلاهدوز، خواهر شهید. من خواهرش هستم. ایام حج بود و ما مدینه اول بودیم. پس از محرم شدن در مسجد شجره، آقای عقارب پرست با زن رئیس کاروان صحبتی کرد و رفت. از آن خانم پرسیدم چی میگفت. گفت کاری نداشت، فقط پرسید خانم اینجاست، که گفتم بله. بعدها فهمیدم صحبت از شهادت یوسف بود و از من مخفی میکردند. دیگر او را ندیدم تا رفتیم مکه و خانه خدا را طواف کردیم. هرچه نشستیم او نیامد. ساعت 2 آمدم خانه. با خواهر بزرگم بودم. در زدم و آقای عقارب پرست در حالی که محرم بود آمد تو. پرسیدم چرا محرمی؟ نشست و زد زیر گریه. گفت نامجو شهید شده است. ناراحت شدم. با شهید نامجو رفت و آمد داشتیم. پرسیدم هواپیما که سقوط کرد این بود؟ پیش خود گفتم که یوسف همیشه با نامجو بود. آقای عقارب پرست از این خبر تب کرده بود و نمیتوانست غذا بخورد. به او آب پرتقال دادیم. شب رفتیم به مکه برای رای گیری. انتخابات ریاست جمهوری بود. دو روز که یوسف شهید شده بود، وقتی شناسنامه‌ام را دادم گفتند شما با شهید کلاهدوز نسبتی دارید. به من خیلی سخت گذشت. گفتم خواهرش هستم و زدم زیر گریه. باب 31. روایتی از حامد کلاهدوز، پسر شهید. من یک پاسدارم. پدرم ابتدای تشکیل سپاه مسئول آموزش بود و بعد از 2 قائم مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. این در حالی است که به ما می گفت من یک پاسدارم. حتی اگر کسی می پرسید پدرت چه کار است، می گفتم پاسدار است. طوری که روز بعد شهادت ایشان تازه متوجه شدیم که ایشان قائم مقام سپاه پاسداران بوده است. پاورقی برگرفته از حماسه آفرینان سرزمین خورشید، ویژه‌نامه خراسان به مناسبت 31 سالگرد دفاع مقدس، پنجشنبه 31 شهریور ماه 1390، صفحه 30. باب 32. روایتی از زهرا موزرانی، همسر شهید، اساره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. پیروی او از امام در حد تعبد بود. خود را از صمیم قلب پیرو امام می دانست و می کوشید حرکات و سکنات با خواسته های حضرت امام مطابقت کامل داشته باشد. بسیاری از دوستان و همرزمان وی بر این باورند که او اساره و خلاصه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و مجموع ویژگی هایی که انقلاب برای یک سپاهی و یک پاسدار اسلام قائل است در او گرد آمده بود. یوسف از تظاهر به خودنمایی پرهیز داشت و در انجام وظایف اجتماعی، اعتقادی و مذهبی می‌کوشید. کارها را بدون ریا و تنها برای رضای خدا انجام می‌داد. همین صفت حسنه وی بود که باعث شد همسایه‌ها هم متوجه نشوند کسی که دیوار به دیوار آنها زندگی می‌کند، قائم مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. همین باعث شده بود بعد شهادتش اهل محل و همسایگان انگشت حسرت به دهان گیرند که چرا او را بهتر و بیشتر نشناختند. پاورقی، منبع، روزنامه جمهوری اسلامی، صفحه 8، تاریخ 8 مهر 1397. باب 33. پیامی از شهید. مکلف هستیم که فرمان امام را اجرا کنیم و حصر آبادان را بشکنیم. طلسم صدام باید شکسته شود ولو همه ما شهید بشویم. باب 34. باب آخر. قسمتی از پیام حضرت امام خمینی به مناسبت شهادت جمعی از فرماندهان نظامی سپاه و ارتش. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. با کمال تأثر و تأسف خبر دلخراش سانحه هوایی یک فروند هواپیمای نیروی هوایی که حامل شهدا و مجروحین جنگ عملیات اخیر بود و منجر به شهادت جمعی از خدمتگزاران به اسلام و ملت شهید پرور ایران گردید که در بین آنان تیمسار سرلشکر ولی الله فلاحی، تیمسار سرتیپ نامجو، تیمسار سرتیپ فکوری و آقای کلاهدوز بودند واصل گردید. اینان خدمتگزاران رشید و متعهدی بودند که در انقلاب و پس از پیروزی انقلاب با سرفرازی و شجاعت در راه هدف و در حال خدمت به میهن اسلامی به جوار رحمت حق تعالی شتافتند. امید است که پس از پیروزی شرافت آفرین برای ملت و پس از زحمات طاقت فرسا در راه هدف و عقیده روسفید و سرفراز به پیشگاه مقدس روبوبی وارد و مورد رحمت خاصه واقع شوند. شک نیست که همه باید این راه را برویم و به سوی حق و سرنوشت خیش بشتابیم. پس چه سعادتی بالاتر از آن که در حال جهاد با دشمنان اسلام و خدمت به حق و خلق و مجاهدت در راه هدف و شرف این راه طی شود. و چه سعادتمند بودند این شهیدان که دین خود را به اسلام و ملت شریف ایران ادا نموده و به جایگاه مجاهدین و شهدای اسلام شتافتند. و السلام علی عباد الله الصالحین. روح الله الموسوی الخمینی. 8 مهر ماه 1360. منبع: صحیفه امام، جلد 15، صفحات 263 و 264 و پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ ایثار و شهادت به آدرس navidshahid.com. شهید یوسف کلاهدوز.